4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معدن اورانیوم گچین دیدار کردند. رجب طیب اردوغان با حسن روحانی دیدار کرد و یک تشکر شیعه در بحرین به حکم دادگاه منحل شد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس روز چهارشنبه آغاز شد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه وارد تهران شدند و پس از بازرسی از معدن گچین عصر روز چهارشنبه به وین بازخواهند گشت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که این بازرسی ها مدیریت شده است و افزود تنها در حد نیاز بازرسان امکان بازدید را فراهم می‌کنیم. معدن گچین از سال 2005 میلادی تا کنون از دسترس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج بود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه شب بار دیگر هر گونه تحریم جدید کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی علیه گفتگوهای هسته‌ای خواند و گفت چنین مصوبه‌ای را وتو خواهد کرد. بیشتر بشنویم در ارتباط با سخنان رئیس جمهوری آمریکا در گزارشی از نادر صدیقی از واشنگتن.
در پنجمین سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس مشترک کنگره این کشور در بخش مربوط به سیاست خارجی و به ویژه در مورد مسائل خاورمیانه و از آن جمله حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران تغییری اعلام نشد و آقای اوباما بر ادامه همان سیاست و مواضع پیشین دولت خود تاکید کرد.
And it is American diplomacy backed by pressure that has halted the progress of Iran's nuclear program.
آقای اوباما گفت دیپلماسی آمریکا همراه با فشارها جلوی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را سد کرد و بخشی از آن را برای نخستین بار طی یک دهه اخیر تحت کنترل درآورد. او گفت دولت ایران روند از بین بردن ذخیره اورانیوم غنی شده با درجه بالا را آغاز کرده و از نصب سنتریفیوژهای پیشرفته خودداری ورزیده است. بازرسی‌های بی سابقه به جهانیان کمک خواهد کرد تا هر روز تصدیق کنند که ایران دیگر در پی ساختن بمب نیست. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین به گفتگوهای متحدان و شریکان آمریکا با ایران اشاره کرد و آن را آزمونی برای رسیدن به هدف مشترک نامید.
These negotiations will be difficult. They may not succeed.
او بار دیگر با اشاره به دشواری مذاکرات گفت که ممکن است سرانجام این گفتگوها با موفقیت همراه نباشد. آقای اوباما اضافه کرد که ما با دیدی روشن نظارگر پشتیبانی دولت ایران از سازمان‌های تروریستی مانند حزب الله هستیم که متحدان آمریکا را تهدید می‌کنند. همینطور در مورد عدم اعتماد در قبال یکدیگر هم قاطعیم، عدم اعتمادی که به سادگی برطرف نمی‌شود. ولی این گفتگوها با ایران بر اعتماد و اطمینان استوار نیست و هر گونه معامله درازمدتی که ما با آن موافقت کنیم متکی بر اقدامی قابل تایید خواهد بود تا آمریکا و جامعه جهانی را متقاعد کند که ایران بمب هسته‌ای نمی‌سازد.
جان اف کندی و رونالد ریگان کود نگوشییت وذ د سوفیت یونین.
آقای اوباما با تاکید بر کاربرد گفتگو به جای تقابل نظامی اظهار داشت اگر جان کندی و رونالد ریگان توانستند با اتحاد شوروی گفتگو کنند، مطمئناً آمریکای قدرتمند و متکی به خود امروزه میتواند با حریفان ضعیف‌تری نیز به مذاکره بپردازد.
The sanctions that we put in place help make this opportunity possible.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تشریح سیاست دولت خود در قبال دولت ایران با اشاره به تحریم‌ها که موجب حصول فرصت‌هایی شده‌اند، یک بار دیگر تأکید کرد که اگر کنگره تحریم‌های تازه‌ای را ارائه کند، این امر گفتگوها را به مخاطره خواهد افکند و او آن را وتو خواهد کرد. از این رو به خاطر امنیت ملی باید به دیپلماسی فرصت موفقیت داده شود.
If Iran's leaders do not seize this opportunity, then I will be the first to call for more sanctions.
باراک اوباما این نکته را نیز تصریح کرد و هشدار داد که اگر رهبران ایران این فرصت را در نیابند، او نخستین کسی خواهد بود که خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر می‌شود و آماده استفاده از تمام گزینه‌ها خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که ایران سلاح هسته‌ای نمی‌سازد. رئیس دولت آمریکا در همان حال اضافه کرد که اگر رهبران ایران این شانس را غنیمت شمارند، ایران می تواند گامی مهم برای پیوستن دوباره به جامعه جهانی بردارد و در آن صورت ایالات متحده نیز بدون خطر جنگ به حل یکی از چالش های مهم امنیت خود نائل خواهد شد.
Let's remember that our leadership.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان بر این عبارت تاکید کرد که به خاطر داشته باشید که ویژگی رهبری آمریکا نه تنها دفاع در برابر تهدیدها، بلکه به کارگیری فرصت‌های کلان برای انجام کارهای نیکو و ترویج شناخت و درک متقابل در سراسر گیتی است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 فقط برنامه هسته‌ای ایران را 6 هفته به عقب برگردانده است. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به مذاکرات پیشروی گروه 5+1 با جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به یک توافق نهایی گفت اسرائیل فقط از توافقی حمایت می‌کند که زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را برچیند. عباس عرفچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تا نیمه اسفند ماه بیش از 1.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده کشور بازگردانده میشود. آقای عرفچی این خبر را روز سه‌شنبه در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است. او همچنین تاکید کرده که اولین اقساط روز 12 بهمن به بانک مرکزی ایران پرداخت میشود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ظهر روز چهارشنبه در مجموعه سعدآباد با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شماری از اعضای هیئت دولت دیدار و گفتگو کرد. آقای اردوغان که به دعوت اسحاق جهانگیری به ایران سفر کرده است، در رأس هیئتی متشکل از وزیران اقتصاد، فرهنگ، انرژی و امور خارجه شامگاه سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، توسعه روابط دو جانبه، امضای 3 سند تفاهم و همکاری در زمینه تجارت ترجیحی و همکاری‌های خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا با خبرگزاری آناتولی ترکیه از محورهای کاری این سفر است. رجب طیب اردوغان امروز پس از دیدار با اسحاق جهانگیری گفت هدف تهران و آنکارا افزایش مبادلات بازرگانی بین دو کشور به 30 میلیارد دلار در سال 2015 میلادی است. اما نوبت میرسه به سوال روز و همچنین تعدادی از پیام‌های شنوندگان. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، دولت حسن روحانی اعلام کرده که فاز دوم پرداخت یارانه نقدی با همون مقدار قبلی 45500 تومان اجرا خواهد شد، ولی هنوز معلوم نیست چه کسانی این پول رو دریافت خواهند کرد. شماری از مقام‌های دولتی حسب بخشی از دریافت کنندگان یارانه نقدی رو یکی از راه‌های کاستن از بار مالی پرداخت یارانه می‌دونن. شما حاضرید به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی خودتون صرف نظر کنید؟ میتونید این مطلب رو با ما در میون بگذارید با ثبت پیامتون بر روی 2042-02-21-12-21-12. از شما دعوت میکنم که تعدادی از پیام ها رو با هم بشنوید.
ببینید جمعیت ایران 75 میلیونه. از این 75 میلیون خارج از کشورم، 5 میلیونم داخل کشور، من جمله خودم، اعضای خانواده‌ام، دوستان، اصلا تا باز از این یارانه استفاده نکردم. ولی اینا همیشه 75 میلیون صورت میدن و میگن 75 میلیون یارانه استفاده کرده. حالا شما 10 میلیون رو ببینید چیکار کردن اینا، چه بخور بخوریه.
من از ایران تماس میگیرم آقا، این یارانه ها رو هر چه زودتر دولت قطع کنه به نفع مردمه. ما مملکتمون خیلی ثروتمندتر از این حرف هست. این یک نوع بی احترامی به مردم ایران که هر ماه 45 هزار تومان به حساب مردم میریزن.
من فقط میخواستم با آقای روحانی صحبت کنم. آقای روحانی، شما با خنده، لبخند و با مهربانی به طرف ملت ایران اومدید، ملت هم به شما رأی داد، ولی الان دارین شما همون کارهایی را میکنید که آقای احمدی نژاد کرد. لطفاً این کارها رو نکنید، خطرناکه برای مملکت، خطرناکه برای مردم، خطرناکه. بنزین رو گرون نکنید، یارانه رو قطع نکنید، مردم در عذاب هست. از شما خواهش میکنم به فکر ملت باشین. شما وقتی که تو خونه هستین، امکانات دارین، همسایت گرسنه است، نمیدونی مردم گرسنه، ما، من، همه.
سوال روز ما در ارتباط با یارانه هاست و اینکه آیا شما حاضرید به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی خودتون صرف نظر کنید. تعدادی اسمس هم داشتیم. من دو تا از این اسمس ها رو فرصت هست که براتون بخونم. شنونده‌ای می نویسه دولتی که مردم حامی اون باشن پایداره، مثل ایران، آمریکا، ونزوئلا، آلمان. شنونده دیگه ای میگه به نظر من ایران نقش اصلی رو در سوریه داره، تا ایران در این نشست شرکت نکنه این نشست به نتیجه ای نمیرسه. و یک شنونده هم مینویسه شرکت ایران در سوریه بود که جنگ سوریه به این درازا کشته شد، وگرنه همون چند ماه اول جنگ به نفع مردم تمام شده بود. این نظرات تعدادی از شنوندگان بود که با هم شنیدیم. یک خبر رو هم به آگاهیتون میرسونم. یک تشکل شیعه در بحرین به حکم دادگاه منحل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه دادگاهی در بحرین بر اساس شکایت وزیر دادگستری یک تشکل شیعه موسوم به شورای علمای اسلامی بحرین به رهبری شیخ عیسی قاسم را از جمله به اتهام‌های اقدامات خلاف قانون اساسی و فعالیت‌های سیاسی در پوشش مذهب منحل کرد و رأی به تسویه اموال آن داد. تظاهرات گسترده شیعیان بحرین که در فوریه 2011 میلادی آغاز شد گاه و بیگاه به طور کنده و عمدتاً در شهرستان‌ها همچنان ادامه دارد. در این تظاهرات بر اساس آمار فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر تاکنون 89 نفر کشته شدند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید، برنامه‌ای که آرش حسنیا اون برنامه رو تهیه کرده. با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از دست اندرکاران دانشگاه جامعه بهائیان است که همراه با دیگر همکاران و فعالان این دانشگاه آنلاین در خرداد ماه سال 90 بازداشت شد. دانشگاه جامعه بهائیان از سال 1366 و در پی محروم ماندن جوانان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران توسط شماری از بهائیان تأسیس شد و در سالهای فعالیت خود توانست شماری از جوانان بهایی را در رشته‌های مختلفی آموزش دهد. این دانشگاه تا سال 1386 توانست رشته‌های تحصیلی و فضای آموزشی خود را به طور محسوسی توسعه دهد، تا اینکه در سال 86 به دستور نهادهای امنیتی و وزارت علوم فعالیت آن غیرقانونی اعلام شد و واحدها و اماکن آموزشی آن پلمب شدند. امان الله مستقیم، شهروند بهایی اهل شیراز، چند ماهی را در بازداشت موقت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه توانست به طور موقت آزاد شود. او به دلیل مشکل حاد قلبی چند ماهی پس از آزادی موقت تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت. آقای مستقیم که از همکاران دانشگاه جامعه بهائیان ایران است، به بیماری دیابت و ناراحتی قلبی مبتلا است و در پرونده پزشکی او تحمل شرایط زندان برایش خطرناک توصیف شده است. با این حال این شهروند بهایی اهل شیراز در دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده اتهامات آقای مستقیم در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شده است. این شهروند بهایی اهل شیراز در اردیبهشت ماه سال 92 به دادسرای مستقر در زندان اوین فرا خوانده شد و در پیان احضار آقای مستقیم بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود روانه زندان اوین شد. مسئولان زندان پس از چند روزی امان الله مستقیم را به زندان رجای شهر کرج منتقل کردند تا در کنار دیگر شهروندان بهایی زندانی دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. این شهروند بهایی اهل شیراز در شهریور ماه سال 92 و در پی نارسایی قلبی و وخامت حال جسمیش به مرخصی درمانی اعزام شد. به گفته برخی نزدیکان آقای مستقیم، در مدتی که این دستن در کار دانشگاه جامعه بهائیان زندانی بوده است، گرفتگی عروق به دیگر مشکلات و بیماری‌های قلبی او افسوده شده است. در دی ماه سال 92، گزارش‌هایی از حاد شدن مشکلات جسمی امون الله مستقیم منتشر شد که از نیاز مبرم این زندانی عقیدتی سیاسی برای قرار گرفتن در محیطی آرام و پیگیری درمان در مراکز بهداشتی و درمانی بیرون از زندان خبر می‌داد. آقای مستقیم دوره محکومیت خود را در بند 4 سالونه 12 زندان رجای شهر کرج می‌گذرانند.